أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان و حاضر در کلاس. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مقبول خدای متعال واقع شده باشه. انشاءالله که این روزها که در واقع روزهای سال جدید معنوی ما سرشار از محبت خدای متعال باشه، سال جدید ما سالی باشه مملو و از معارف اهل بیت، خاصه امیر المؤمنین علیه السلام. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 230 نهج البلاغه رسیدیم. 230 بله. و من خطبه له علیه السلام فی الوصیه بالتقوا. امیر المؤمنین اینجا در این خطبه توصیه به تقوا میکنن. انشالله در دو جلسه این خطبه را محضر شما عرض میکنیم. ابتدا امیر المؤمنین فضای کلی تقوا را بیان میکند. آثار و نتایج تقوا چیست؟ اگر کسی متقی باشد چه ثمراتی داره؟ بعد حضرت فرمود خب پس متقی باشید، حالا که آثارش رو متوجه شدید متقی باشید و خیال نکنید راه زیاده، حالا فرصت داریم، عمر خیلی کوتاهه، از لحظه لحظه این ساعتها و این عمری که در اختیار شماست استفاده کنید برای رسیدن به تقوایی که اونقدر محاسن داره. فرمود که فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهُ مِفْتَاحُ سَدَادٍ وَزَخِيرَةُ مَعَادٍ وَإِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَهُ وَنَجَاتٌ مِنْ كُلِّ حَلَكَهُ بها ینجه الطالب و ینجه الحارب و ینال الراقب. هفت صفت و ویژگی برای تقوا، به عبارت دقیق تر هفت اثر از آثار مهم تقوا را حضرت ذکر میکنه. فرمود فإن تقوى الله، به درستی که تقوای الهی مفتاح و سدادن، کلید اون کارهای درست است. سداد یا همون قول سدیدی که قرآن کریم ذکر میکنه، به حرف یا عملی گفته میشه که هیچ خطا و اشتباهی درش نباشه، قولی که خطا نداشته باشد یا فعلی که خطا نداشته باشه بهش میگن سدید یا سداد. فرمود تقوای الهی مفتاح همه کارهای درست است. اگر تقوا داشته باشید، شاه کلیدی دست شما هست که در به خانه خوبی ها را باز می کنید. انسان متقی درست عمل می کند، درست حرف می زند، حرف او استهزاء نداره، تمسخر نداره، غیبت و تهمت نداره، چون متقی است. تقوا کلید درستکاری است و درستگویی است. اگر انسان متقی شد، یکی از آثارش اینه که کارهای او درست میشه، اشتباه و خطا درش نیست. دومین اثر از آثار تقوا و ذخیره و معادن. شما ببینید در لسان امیرالمؤمنین و نهج البلاغه ما یه دنیا داریم یا آخرت، ولی غیر از این دنیای ظاهری، این دنیای ظاهری که میگیم از لحظه حیات تا وقتی است که میمیریم به این میگیم دنیا، ولی دنیا در مکتب نهج البلاغه و امیرالمؤمنین اگر چیزی به آخرت وصل نباشد میشه دنیا، ولو این که نماز بخوانی، نمازی که ریایی باشد چون به آخرت وصل نیست میشود دنیا، هیچ ارزش نداره، و هر عملی به آخرت وصل باشد میشود آخرت، ولو غذا خوردن باشه، ولو اعمال دنیایی باشه. حضرت فرمود اگر میخواهید ذخیره برای آخرتتون داشته باشید، متقی باشید، تقوا باعث میشود غذا خوردن تو، درس خوندن تو، کار کردن تو ذخیره معاد بشه. ولی اگر انسان تقوا نداشت، ایمان نداشت، اصلا اعمال او قبول نیست، پرونده عمل او خالی است، سبد اعمال او تو خالی است، هیچ ثمره ای برای اون طرف خودش بر نداشته. فرمود و ذخیره و معادن. اگر کسی میخواهد برای قیامتش ذخیره داشته باشه، باید اهل تقوا باشه. سومین اثر از آثار تقوا و اتقن من کل ملکه. عتق یعنی آزادی، ملکه اینجا به معنای ملکات بد است، اون ببخشید به معنای مملوک شدنه، مملوک شدن، اسیر شدن. اگر کسی میخواهد مملوک نباشد، عبد نباشد، برده نباشد، عتق او، آزادی او در دست تقواست. دیدید بعضی هم میگن فلان مقدار پول اگر بدیم زندانی ما آزاد میشه. ما چقدر پول بدیم تا خودمون آزاد بشیم، تا اسیر نباشیم، تا در گروه شیطان نباشیم؟ فرمود تقوا. جز تقوا هیچ پولی نمیتونه تو رو نجات بده. اون جریان بشر حافی و وجود نازنین امام کاظم رو حتما شنیدید دیگه. بشر حافی شخصی است که خلاصه آدم پولداری است، برای خودش خدم و حشمی داره. یه وقتی امام کاظم از در خانه او رد میشد، دید صدای ساز و آواز بلنده. در همین حین اون خادمه بشر حافی اومد دم در، حضرت فرمود این خانه حر است یا آزاده یا برده؟ گفت که آقا حر، آزاده است، تازه شو آزاده، خودش چند تا برده داره، کنیز داره. امام کاظم فرمود خب همینه، اگر بنده خدا بود این کارها را نمی کرد. معلوم آزاد از خداست، هر کاری میخواد میکنه. این غلام، این کنیز رفت به بشر حافی اینها رو گفت. او با پای برهنه دوید دنبال امام کاظم، به پای حضرت افتاد، مسیرش مسیر دیگری شد. خب ما نباید آزاده باشیم، آزاده از خدا نباید باشیم، برده خدا باید باشیم. ولی اگر کسی بنده خدا شد، عبد خدا شد، از هفت دولت آزاده دیگه، هیچ کسی نمیتونه او رو تطمیع کنه، تهدید کنه، بترسونه. نه پول چشم او رو میگیره، نه شهوت او رو از راه در میکنه. تقوا میتواند انسان را به آزادگی از مملوک بودن برسانه. آزاده خدا بشیم، حر امام حسین بشیم. چهارمین اثر از آثار تقوا و نجات من کل هلکه، انسان مهلکه های خطرناکی پیش روی اوست. اگر میخواهید نجات پیدا کنید از مهلکه ها، چه در دنیا، چه در آخرت، چه در شب اول غد، این راه سخت و صعب العبوری که پیش روی ماست، هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بده مگر تقوا. و نجات من کل هلکه، مهلکه هوس را، شهوت را، چه کسی میخواد جلوش رو بگیره؟ به جوان چی میخوای بگی؟ بگی پلیس میبینه، دوربین میگذاریم. تا اون کنترل و نظارت درونی نباشه، تا انسان تقوا نداشته باشد، هیچ پلیس بیرونی نمیتونه نظارت کامل داشته باشه. تا وقتی زیر دوربین چراغ قرمز میسته، همین که پلیس رفت، همین که دوربین خاموش شد، حرکت میکنه، اصلا براش قانون مهم نیست. ولی اگر ملکه تقوا آمد، چه پلیس باشه چه نباشه، چه خلوت باشه چه جلوت باشه، انسان گناه نمیکنه. فرمود و نجات من کل هلکه بها ینجه الطالب. پنجمین اثر تقوا آن است که فقط و فقط به سبب تقواست که انسان طالب نجاح پیدا می کند، به مطلب می رسد، به اون هدفش می رسه. انسان متقی اهدافی داره، کلن انسان اهدافی داره، و انسان متقی اهدافش بلندتره، بالاتر و بالاتره. خب چطور میشه به این اهداف رسید؟ فقط به سبب تقواست که انسان میتواند به اون مطالب عالیه ای که دوست داره برسه. و ینجل حارب، اگر کسی اهل ترسه، اگر کسی از عذاب الهی میترسه، اگر کسی از شب اول قبل میترسه، فقط و بها ینجل حارب، به سبب تقواست که انسان میتواند یک فراری برای خودش ایجاد کنه، دیگه اسیر دست این ملائکه شداد غلاظ نشه، اذیتش نکنن، کتکش نزنن. چطور؟ به شرط اینکه تقوا رعایت بشه. و ینجل حارب، نجات پیدا کردن فقط و فقط در گروه این جمله است. و تنال و راغب، ببینید قرآن کریم در سوره مریم فرماد و این منکم الا واردها، همه شما وارد دوزخ میشید. بعد یه عده‌ای باید از اون نجات پیدا کنن. اصل آن است همه به دوزخ میرن، همه به جهنم میرن، وارد اون فضا میشن. حالا اعلام میکنن اگر کسی میتواند خودش رو نجات بده. چه کسی میتواند از این آتش خودش رو نجات بده؟ فرمود و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا. فقط و فقط کسانی که تقوا دارند دست به این ریسمان میگیرن، از دوزخ بیرون میاد، وگرنه بقیه میمانند. خب ما چرا اینطور نباشیم؟ یکی از آثار تقوا و یونجل حاربه، اگر کسی اهل ترس از دوزخه با ریسمان تقوا میتواند نجات پیدا کند. و تنال الرقائب، اون رقائبی که گفته میشه لیلت الرقائب هم همینه. رقائب رو معمولا به معنای آرزوها در زبان فارسی میگن، شب آرزوها، ولی آرزو به طور کلی چیز پسندیده ای نیست. رغبت غیر از آرزوست. رغبت یعنی باید دنبالش بری، باید شوق در تو ایجاد بشه. صرف این که من بخواهم به جایی برسم که دلیل نشد که شب لیلت الرقائب، یعنی تو تنظیم کن اون اهدافی که داری، رغبت‌هایی که داری را با خدا، در مدار خدا با شوق و ذوق حرکت کن تا به اون نتیجه نهایی برسی. و تنال الرقائب، به سبب تقوا انسان به اون خواسته های بلندش، به اون اهداف بلندش، به اون رغبت های بلندش میرسه. هفت مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ما بیان کرد از آثار تقوا. این جمله آخر رو یه مقدار توضیح بدیم. ببینید همین یکی رو اگر ما بگیریم بسمونه، اشتیاق ایجاد میکند برای متقی شدن. همه ما رغائبی داریم، همه ما اهدافی داریم، دلمون میخواد به اونجاها برسیم. یکی از اهدافی که نوعاً همه درگیر او هستن بچه هاشونه. من اگر مردم، الان شما این همه دنیا طلبی ها رو میبینید، ازش بپرسید چرا اینقدر جمع میکنی؟ برای بچه‌ام، برای بعد از خودم، دلم نمیخواد آب تو دل اینها تکون بخوره، برای بچه‌ش داره جمع میکنه. خب یکی از خیلی هم خوبه، اتفاقا سفارش هم که شده انسان باید مراقب باشه برای بعد از خودش، برای بچه‌هاش یه تدارکی ببینه، بالاخره در سختی نیفتن، در مشقت نیفتن، ذلیل نشن. خب این آرزوست، این رغبتی است که ما میخوایم بهش برسیم. آیا تقوا میتواند این رو تأمین کنه؟ تقوا این قدرت رو داره که بیاد مشکل فرزندان ما را بعد از مرگ ما تأمین کنه؟ بله این قدرت رو داره. قرآن کریم فرمود وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یه عده‌ای هستن وقتی میخوان بمیرن ترس دارن، ناراحتن، نگرانن برای بچه‌هاشون، زن و بچه‌شون که بعد از خودشون میمونه. قرآن کریم فرمود فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تقوای الهی رعایت کنید، اگر حرف سدید بزنید، حرفی که خطا و اشتباه درش نباشه، محکم باشه، ما جبران میکنیم. تو مگر نمی ترسیدی برای بعد از خودت؟ خب ما داریم جبران میکنیم. تقوا داشته باش، همه چیز حله. حالا این تقوا داشته باش، اگر دقت کنید در ترجمه ها، یکی از مصادیق تقوا اینه که به ایتام مردم ظلم نکن، ظلم نکن تا به بچت ظلم نشه. خب این یکی از مصادیق تقواست، ولی تقوا دایره خیلی وسیع تری داره. قرآن فرمود تو تقوا داشته باش، من زن و بچت رو تأمین میکنم، تو دیگه اصلا ناراحت اونها نباش. مگر دغدغه نداری؟ دغدغه تو با تقوا از بین میره، نه با بی تقوایی. تو حالا دزدی کن، پول مردم رو بالا بکش به خیال اینکه بچت بعد از خودت آرامش پیدا میکنه، هیچ ممکن نیست. خدای کاری میکنه که آرامش گرفته بشه، چون مال مال حرام. ولی تو تقوا داشته باش، خدا تأمین میکند امنیت و آرامش اینها رو. یا در حکمت 269 نهج البلاغه حضرت فرمود مردم دو گروهن، یه عده‌ای هستن پول جمع میکنن، شروع میکنن به جمع آوری اموال برای اینکه بعد از خودشون بچه هاشون زندگی خوبی داشته باشه. این بیچاره ها نمیدانند که شاید زندگی مادی بچهش رو آباد کنه، ولی خودش دچار فقر میشه، فقر در قیامت، فقر در دنیا. یک عمر هیچی نخورد برای اینکه بچهش خوش باشه، راحت باشه. و از اون طرف همه پول ها را با اختلاس و دزدی و شبهناک بالا کشید برای اینکه بچهش مثلا زندگی خوشی. حضرت فرمود خب این یه گروه هست، ولی گروه دوم کسانی هستند که اهل عمل صالح هن. انسانی که اهل تقوا و عمل صالح باشد، خدا دنیا و آخرت او را تأمین می کند، زن و بچه او را هم تأمین می کند. اینها با عزت و سربلندی زندگی می کنند. فأصبح وجیها عند الله. مگر نمی خونیم در دعاهامون، در زیارتهامون که یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. خب حضرت فرمود تو عمل صالح داشته باش، تقوا داشته باش، وجیه عند الله میشی. تو خودت آبرومند در خانه خدا میشه. و اگر کسی وجیه عند الله شد دیگه مستجاب الدعوه است. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، هیچ حاجتی از خدا طلب نمی کنه مگر اینکه خدا میگه خدمت شما. تو مگر برای بعد از خودت دغدغه زن و بچت رو نداری؟ تقوا داشته باش، هم خودت سرنوشت خوبی پیدا میکنی، هم همین آرزوی تو، همین رغبت تو دعای تو میشود و خدا دعای انسان متقی و مؤمن و اهل تقوا رو مستجاب میکنه. پس میشود حضرت فرمود و تنال الرقائب، واقعا میشود با تقوا همه دغدغه های انسان رفع و رجوع بشه. توکل را به خدا داشته باشیم، به او توسل کنیم، خدا همه چیز رو برای ما درست میکنه. در بخش بعد خب الان حضرت فرمود هفت مورد از آثار تقوا را و ما همه باید تحت تأثیر قرار گرفته باشیم. وقتی حضرت آثار را بیان میکنه یعنی خودت تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی دیگه باید راه را بگیری و بری. بلا فاصله فرمود فعملو، این فافا نتیجه است. حالا که بهت گفتم چقدر محاسن در تقوا نهفته است، فعملو، پس عمل کن، پس شروع کن. دیگه منتظر چی هستی؟ تا دیروز میگفتی آقا مگه تقوا به چه درد ما میخوره؟ ایمان، تقوا، عمل صالح مگه دردی از ما رو دوا میکنه؟ بله، حضرت فرمود دنیا و آخرت شما رو تأمین میکنه. الان دیگه نمیتونی بگی چرا، فقط باید بگی چشم. حضرت فرمود فعملو، باید بگیم چشم، ما از الان تصمیم میگیریم و عمل میکنیم به اون چیزی که تقواست. فعملو والعمل یرفع، عمل کنید. چرا که والعمل یرفع، بالا میرود. هر عملی که شما انجام بدید بالا رفتن به معنای پذیرفته شدنه، خدا اعمال صالح شما را میپذیرد. و توبتو تنفع، توبه کنید. یکی از اعمال همینه که عمل کار خوب انجام بدیم، یکی از اعمال توبه است، توبه کنید. چرا که توبه نفع میرساند به شما، مشکلات شما را حل میکنه. و دعا و یسمع، دعا کنید. یکی از اعمالی که ما باید انجام بدیم، توجه کنید حضرت عمل را ذکر میکنه، همین دعا کردن. با خیلی وقتا فکر میکنیم نماز و روزه عمل است، ولی دعا که عمل نیست، خواستن که عمل نیست. همین که گوشه خانه بنشینی، روی سجاده بنشینی، همونجا در بسترت که خوابیدی دست به دعا بلند کنی، نجوا کنی، ندا کنی، بلند بگی، آروم بگی، دعا عمل است. حضرت فرمود اگر آثار تقوا رو فهمیدی باید عمل کنی. چه عملی؟ نماز خوبه، روزه خوبه، انفاق خوبه، دعا هم باید بکنی. خود این دعا کردنه عمل است در نگاه امیرالمؤمنین. و دعا یسمع، عمل کنید در حالی که توبه مقبول است، در حالی که عمل پذیرفته است، در حالی که دعای شما شنیده می شود. والحال هادئه، حالی که شما دارید، فضای کنونیتون هادئه، آرامش داره. حضرت فرمود تا الانی که در حال حاضر که آرامش دارید، گرفتاری خاصی ندارید، همچنان روال بر انجام عمل است، انجام بدید. یه روزی گرفتار میشید، تا یه روزی میخواید نماز بخونید توان ندارید، میخواید روزه بگیرید کلیه و معده و هزار و یک درد دارید، امروز که حالتون حال آرامش است عبادت کنید. معلومه اگر خدا بخواد کسی رو مجازات کنه، بعضی وقتها این حال آرامش رو از اون میگیره، دیگه نمیتونه عبادت کنه. در تاریخ داریم، در روایات آمده که شخصی بود عابد، از اونهایی که در غار مشغول عبادتن، یه وقتی یه فرشته ای رفت این بنده خدا گفت که فلانی خوش به حالت، خدا توبه تو را پذیرفت. این ناراحت شد، گفت واه مگه من چه گناهی کردم که خدا بخواد توبه بپذیره؟ 60 سال 70 سال فقط عبادت، فقط عبادت، توبه را بقیه که گناهکارن، ما چیکار کردیم؟ خدا توبه نمیخواد از من بپذیره، من با عمل خودم میرم بالا. همون شب خدای متعالی سردردی به او داد، تا صبح به خودش میفیچید. فردا صبح ملک رفت پیش او گفت فلانی چطوری؟ گفت آقا الان بهترین، ولی دیشب عجب سردردی کشیدیم، تا صبح نتونستیم عبادت کنیم، نتونستیم دعا بخونیم، نه شب زنده داری کنیم، همه چیزمون به هم ریخت. اون ملک گفت من از جانب خدا آمدم. خدا گفت همه عبادات 70 سالت در ازای همین سردردی که از تو بردیم، حالا دیگه بقیهش بدهکاری، حالا دیگه هی توبه کن تا بالات ببری. عرضم اینه که حضرت فرمود تا حالتون حال خوشی هست و حال حادعه تا آرامش برقرار است شروع کنید عمل کنید، پشت گوش نندازید، همین الان بهترین وقت است. و الاقلام جاریه تا وقتی که قلم فرشتگان در حال نوشتنه عمل کنید. شما وقتی که دیگه کار تمام شد، لحظه احتضار فرارسید، دیگه قلمها رو از ملائکه میگیرن. حالا هی توبه کن، هی استغفار کن، دیگه نمی نویسن، کار از کار گذشت. ولی الان هنوز ما ندیدیم اون لحظه را، عارض نشده بر ما موت. لذا هرچه دعا کنیم، بخواهیم، توبه کنیم، انفاق کنیم، والاقلام و قلمها جاریه و باد روب الاعمال. خب حالا این جمله رو قبلش عرض کنیم تا بعدش. خدا غریق رحمت کنه، یکی از شارحان بزرگ نهج البلاغه در بین علمای شیعه مرحوم خویی است، میرزا حبیب الله هاشمی خویی. ایشون انصافا حق بزرگی به گردن همه کسانی که اهل نهج البلاغه اند داره. شرح ایشون شرح بسیار بسیار شریفی است، یعنی خود حقیر که مکررش تقریبا هر روز، روزی نیست که به شرح ایشون رجوع نکنیم از مطالب ایشون. یک شخصیت جامع، بر احادیث احاده کامل داره، بر قرآن احاطه داره، به تاریخ احاطه داره، نسبت به مواجهه با دشمنان خیلی شدیداً دفاع میکنه، متعصبانه از اهل بیت دفاع میکنه، شبهات مخالفین رو پاسخ میده. یک شخصیت جامع و کامل است. منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه اثر ایشون هست. ایشون خدا غریق رحمت کنه آخرین جمله ای که شرح کرد و از دنیا رفت این بود: فعملوا والعمل یرفع. عمل کنید، چرا که عمل بالا می رود، مورد قبوله. تا وقتی که هنوز پرونده اعمالتون باز و اعمال رو می پذیرن عمل کنید. و بعد از ایشون بزرگان دیگری آمدن کار ایشون رو ادامه دادن. مرحوم آقای شعرانی استاد علامه حسنزاده عاملی مقداری از شرح رو کامل کرد، خود علامه حسنزاده مقداری از شرح ایشون رو تکمیل کرد، و بعد هم مرحوم حجت کوه کمره رضوان الله علیه اجمعین شرح ایشون رو کامل کرد. و الان شرح منهاج البراءه که به اسم شرح آقای خویی کل نهج البلاغه است، ولی در واقع 4 نفر این شرح را نوشتن. و همونجا مرحوم آقای شعرانی در اولین جملاتی که می نویسد این که ما این جملات را این به فال نیک می گیریم که ایشون والعمل یرفع را شرح کرد و از دنیا رفت. یعنی خدای متعال عمل او را که شرح نهج البلاغه است انشالله از او پذیرفته. ما هم دعامون همینه که انشالله تا هستیم سر سفره امیرالمؤمنین باشیم، سر سفره نهج البلاغه باشیم، و اگر هم از این دنیا رفتیم والعمل یرفع باشه، اعمال ما در پیش خدای متعال پذیرفته باشه، دست خالی از این دنیا نریم. حضرت فرمود و باد رو بالاعمال، مبادرت کنید، محکم بچسبید به اعمال، چرا که عمرن ناکسا. آقا این کاسه عمر شما هر لحظه ممکن است نکس، یعنی واژگون شدن، هر لحظه ممکنه این پرونده اعمال شما بسته بشه، پرونده عمر شما به تاریخ انقضاءش برسه. قبل از این که به اونجا برسید باد رو مبادرت کنید، محکم بچسبید به اعمال صالحه. فرمود او مرزن حابسا، گاهی این عمر شما، شیشه عمر شما، کاسه عمر شما واژگون میشه، قبل از این که به اینجا برسید عمل کنید. او مرزن حابسا، یا اینکه مرضی به سمت شما بیاد که مانع از عمل شما بشه. خیلی وقتا بیماری ها واقعا زمین گیر میکنن آدم رو، بیمار میشه آدم دیگه اصلا حالش دست خودش نیست، هی قرص بخور، هی بخواب بیدار شو، همه اعمال دیگه نه شب قدر میفهمه، نه روز عرفه میفهمه، نه حال مناجات میفهمه، با یه حال همونقدر از او انتظار دارن، او به اعمال واجبش همونقدری که میتواند، حالا یا ایستاده یا نشسته یا درازکش نماز بخونه، عمل او درسته، ولی ببینید این ظرفیت اگر بود چقدر متفاوت بود. یک نفر شب قدر را بخوابد با اینکه تکلیفی هم نداره، مریضه، با یک نفر شب تا صبح اشک بریزه، ابو حمزه بخونه، دعای مجیر به خون افتتاح و خیلی رشد بیشتره دیگه، راه را بیشتر انسان طی میکنه. حضرت فرمود خب پیری هست، بیماری هست، الان که سالمید و میتوانید قبل از این که بیماری مانع عمل بشه حبس کنه شما را، عمل را انجام بدید، بلکه باد رو به اعمال، نه تنها عمل کنید، مبادرت بشتابید، بدوید برای عمل کردن. او موتن خالصا، قبل از این که مرگ شما را به ربایت، یک کاری بکنید، یه عملی انجام بدید. خالصه به معنای اختلاس که شنیدید، اختلاس یعنی ربودن یواشکی و مخفیانه یه چیزی، پولی که در جایی گذاشتن و اگر یواشکی بردارن به این میگن اختلاس. مرگ اینطوری است، مرگ اختلاس میکند انسان رو، یهو وارد میشه کار از کار گذاشت، چی شد معلوم نیست دیگه، عمر تمام شد. آقا این هیچیش نبود، تا دیروز با هم بودیم، امروز صبح زنگ زد، بله ولی مرد، خدا رحمتش کنه. حضرت فرمود قبل از این که به اینجا برسید باید اوضاع خودتون رو رسیدگی کنین. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، ایشون هم شرح نهج البلاغه قیمی داره، ایشون هم قصه ای نقل میکنه از استادش مرحوم شیخ مرتضای طالقانی، از اون عرفای به نام نجف بوده ایشون. میگه دو روز قبل از رحلت ایشون رفتم خدمتش، مثل هر روز رفتیم برای درس. مرحوم آقای طالقانی گفت که شیخ محمد تقی کجا آمدی؟ گفتیم آه کلاس اومدیم دیگه. فرمود کلاس تعطیله، برید. گفتیم آه خبری نیست، نه محرم نه ماه مبارک، برایش تعطیل باشه. گفت که ما روحمون رفته، جسم است که جسم هم داره دنبالش میره، در حالی که ایشون هیچ عارضه ای از بیماری درش نبود، صحیح و سالم. ما هرچی دست کردیم که واقعا میگه شوخی میکنه نفهمیدیم. گفتم آقا حالا یه توصیه ای کنید، حالا که میفرمایید دیگه کار از کار گذشته، عمر تمامه، یه توصیه ای کنید. مرحوم مای طالقانی فرموده بود تا رسد دستت به خود شو کارگر، تا هنوز فرصت هست یه کاری بکن، تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. وقتی که کار از کار گذشته که فقط حسرت، فقط ندامت، فقط گریه، که اون هم هیچ دردی رو دوا نمی کنه. ایشون میگه علامه جعفری میگه که باز تا فرداش هم خوب بود، تا فردا شبش هم خوب بود، دو روز که تمام شد در صحت و سلامت، در حالی که روی پای خودش میرفت و میامد، داخل حجره نشست، تکیه داد به دیوار و جان به جان آفرین تسلیم کرد. و قبل از این که مرگ برباید ما را، اختلاس کند ما را، فرمود باد رو بالاعمال، مبادرت کنید، حرکت کنید به سمت مرگ. حضرت در این بخش دوباره تشویق می کند، تشویق همراه با تهدید. آثار تقوا را گفتیم، وقتی آثار تقوا را گفتیم باید عمل کنید. حالا که بحث عمل پیش آمد، خیال نکنید عمر طول و درازی دارید، نگید انشالله پیر که شدیم توبه میکنیم، حالا فعلا خوشی کنیم، جوانی کنیم، سن که رفت بالاتر انشالله نه، این رو نگید. علتش اینه، فان الموت حادم لذاتکم، مرگ یک دفعه می آید و وقتی که آمد تمام لذتهای شما را منهدم می کنه، دیگه هیچ لذتی برای شما. حالا اون کسی که دندون نداره، شیرین ترین شیرینی را، خوشمزه ترین غذا را جلوش بگذار، هیچ لذتی نمیبره. اون کسی که بیمار است بهش بگه تو میلیاردها پول داری، غذا چی میخوای؟ میگه هیچی نمیخورم، دیگه تمام شد. مرگ که آمد، اثرات مرگ که آمد، سکرات مرگ که آمد، لذت ها منهدم میشوند، از بین میرن. و مکدر و شهوات کن، مکدر از تیره و تار میکنه شهوات شما را. رضا بزرگان فرمودن یکی از عواملی که میتواند این دنیا طلبی ها را، شهوت پرستی ها رو کم کنه، یاد مرگه. هرچه یاد مرگ بیشتر باشد، اون طرف توجه به دنیا کمتر میشه، لذت های شهوانی کمتر میشه، نفسانیت کمتر میشه. مرگ خودش این کار را میکند، یاد مرگ هم عیناً برای ما میتواند تعادل برقرار کند. فان الموت حادم لذاتکم و مکدر و شهواتکم و مباعد و تیاتکم. تی معنای یک حالتی است، یک نوعی از حالات. فرمود و مباعد و دور میکند شما را از این حالتی که دارید. مرگ آمد، خوش بودی، با زن و بچت بودی، پولدار بودی، در رفاه و امنیت بودی، همه اینها رو از تو میگیره. اون حالی که داشتی تمام میشه. پس مرگ هم نزدیک شماست، هم وقتی آمد تمام این لذت ها و شهوت ها از بین میره. شما بیایید به اون تقوا عمل کنید، شما بیایید مبادرت به عمل داشته باشید. تشویق میکند ما را به عمل در عین تهدید. تهدیدش به مرگه، مرگ پیش روی شماست، مرگ تهدیده، ولی چون تهدید آمد ما شوق پیدا میکنیم بس عمل صالح، عمل موافقه با تقوای بیشتری داشته باشیم. باز حضرت فرمود مرگ میدانی چیست؟ زائر غیر محبوب. مرگ اون مهمان ناخوانده است، زائر شماست، پیش شما میاد، به زیارت شما میاد، ولی برای اکثر افراد غیر محبوب است. برای برخی البته نه، کسی که مطابق تقوا عمل کرده باشه مرگ را در آغوش میگیرد، با مرگ زندگی میکند. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه. امیر المؤمنین با مرگ رفیق است، اشتیاق دارد به مرگ، ولی خب برای من نه، مرگ اون حالت ناخوشایند است. برای اکثر افراد زائر غیر محبوب است، زیارت کننده ای که محبوب نیست، دلمون نمیخواد ببینیمش. و قرن غیر مغلوب، قرن یعنی رقیب، حریف، هماوردی است که هیچگاه مغلوب نمیشه. کسی پیش خودش خیال نکنه بابا حالا مرگ که آمد مرگ رو پس میزنیم، ابدا اینطور نیست. پهلوان ترین پهلوانان در مقابل مرگ زمین خوردن، اصلا نتونستن دست و پا تکون بدن. مرگ که آمد تمام شد، تمام. قهرمان باش، پهلوان باش، ورزشکار باش، کار تمام شد. و قرن غیر مغلوب، مرگ هماوردیست، حریفیست، رقیبیست که هیچگاه مغلوب نمیشه، همش تو مغلوب میشه. و واتر غیر مطلوب، واتر به معنای قاتل یا جنایتکاره. و واتر غیر مطلوب، مرگ قاتلیست که هیچگاه نمیشود او را قصاص کرد، هیچگاه نمیشود او را به دادگاه کشید. تو میمیری و هیچ کسی هم زورش به مرگ نمیرسه. این جمله رو هم عرض کنم، وتر و وتر. وتر در لغت عربی به معنای تک بودن و فرد بودنه، در مقابل جفت بودن. وتر در لغت عربی به معنای زه کمانه، این کمان یه زهی داره، تیر رو میکشه و پرت میکنه، در لغت به معنای زه کمانه. ولی از اونجایی که زه کمان معمولا برای جنگ و کشت و کشتار استفاده می شده، واتر به معنای کسی است که قاتل است، کسی که با این تیر می جنگد. و موتور اسم مفعوله، کسی است که به سبب این تیر کشته شده. و الوتر الموتور که در مورد امام حسین سلام الله علیه می خوانیم، حالا معانی مختلفی داره. بعضی ها میگن وتر موتور یعنی یکی یه دونه خدا، امام حسین یگانه خداست، به اون معنای اولی که عرض کردیم. و بعضی ها هم میگن نه، امام حسین به کسی است که فرزندان او را، اصحاب او را کشتن، شهید کردن، و او خونخواه بود، خونخواهی که قبل از این که انتقام بگیرد دشمنانش رو مجازات کنه خودش از دنیا میره. لذا وتر موتور به معنای کشته شده به ظلم توسط دشمنانه. اینجا هم همینه، واتر اسم فاعله یعنی قاتل، جنایتکار. مرگ قاتل و جنایتکاری است که هیچ کسی نمیتونه او رو به دادگاه بکشه. او قتل میکند و قتلی که سزاوار ماست، باید ما را بکشد، ولی ما نمیتونیم نسبت به او حرفی بزنیم. قد اعلقتکم حبائلو. ببینید این جملات چقدر عجیبه، فکر کردن به این جملات یاد مرگ رو در ذهن انسان تجسم میکنه، یه مقداری انسان به خودش میاد. قد اعلقتکم حبائلو، شما را به دام انداخته، شما در دام مرگید، اصلا نیاز نیست دنبالتون بدوه شما رو صید کنه، شما همینک در دام، در وسط این دامها و تنابهای مرگ گیر کردید. تکنفت کم قوائل، و احاطه کرده از شما را قوائل یعنی حوادث، حوادثی که موجب مرگ می شود، حوادث سنگین. دور تا دور شما رو گرفته. کرونا، سکته، تصادف، آتش سوزی، سیل، زلزله، همین دور دور تا دور شما رو گرفته دیگه. هر لحظه ممکنه تکنفت کن قوائلو، اون حوادث سنگین مرگ احاطه کرده از شما را، و اقصدت کن معابلو. معابل به این نکه تیز آهنی تیر میگن، پیکان تیر. فرمود و اقصدت کن، قصد کرده، نشانه گرفته از شما را این پیکان تیز تیرهای مرج. و از امتفی کن ستوتو، بزرگ است بر شما هیبت مرج. ستوتو اون قلبه و هیبت رو میگن که نگاهی به شما کنه تمامه، خیلی بر شما سنگین می آید لحظه جان دادن. و تتتا و اتعلیکم ادوتو، پشت سر هم دارد به سمت شما می آید ادوتو، حمله های شیطان. از این بیماری نجات پیدا کرده، بیماری بعد آمد، پدر بزرگ رفت، مادر بزرگ بیمار میشه، مدام داره به سمت شما تیراندازی میکنه. تتابعت علیکم ادوتو و قلت انکم نبوتو. خیلی قشنگه این جمله. نبوه در لغت به معنای خطا رفتن تیره، خیلی کم است. از نفرمود نیست، فرمود و قلت، خیلی کمه این که تیر مرگ به خطا بره. یعنی اکثر قریب به اتفاق افراد وقتی که مرگشون برسه کار تمامه. حالا یه درصد اندکی هستن میرن حرم اهل بیت شفا میخوان، خدا شفا بهشون میده، متوسل میشن، 4 سبع عمرشون زیاد میشه، صله رحم میکنن، 4 روز عمرشون زیاد میشه. فرمود به طور کلی اکثر افراد بشریت اصلا در فکر این نیستن، نه صله رحم میکنن، نه توسل میکنن، نه شفا میخوان. و اونهایی هم که توسل کنن همه شفا نمیگیرن، بعضی ها مقدر است برای اونها مرگ. هرچه هم قربانی کنی، توسل کنی، حرم ببری، پنجره فولاد ببری، باید بمیره. اراده خدا بر اینه که بمیره. رضا فرمود که اکثر افراد مرگ را زود میگیرند و تمام. یه عده کمی هستن که معلوم نیست شما جز اونها باشید. پس قبل از این که مرگ بیاد دور تا دور شما رو گرفته، مدام داره تیراندازی میکنه، قبل از این که برید یه فکری کنید، باد روب الاعمال، اعمال صالح برای خودتون دست و پا کنید. مرحوم شوشتری در بهج السباقه در شرح نهج البلاغه اینجا توضیح میدن، نکاتی از تاریخ و روایات ذکر میکنن که نه تنها مردم عادی، حتی انبیاء الهی هم موارد متعددی داریم که اینها مرگشون یک دفعه‌ای بود، اینها رفتن و تمام شد، کسی نتوانست جلوی مرگ اینها رو بگیره. حالا جلوتر عرض میکنیم، فیوشک ان تقشاکم دواجی زلله، نزدیک است. یوشک یعنی نزدیکه، قریب است. ان تقشاکم، تقشا یعنی دور چیزی رو گرفتن، پرده روی کسی انداختن، نزدیک است که بپوشاند شما را دواجی زلله، اون تاریکی های تاریک مرگ. هر لحظه ممکن است که سایه تاریک مرگ بر سر شما بیفتد. وحتدام و الله، احتدام به معنای شدید بودن، علل هم یعنی مریضی. هر لحظه ممکن است بفوشاند شما را، در بر بگیرد شما را بیماری های شدید مرگ، و حنادث و قمراته، در بر بگیرد شما را تاریکی های شدیدش، و قواشی سکراته، و چیره شود بر شما، مسلط شود بر شما تاریکی های سکرات موت. همه اینها از جهت لغوی یک مضمون رو دارند. حالا این که حضرت هر 4 جمله را به یک مضمون میگوید یا اینها 4 تاریکی متفاوتن، ما نمیفهمیم. حضرت 4 بار فرمود تاریکی مرگ، تاریکی سکرات مرگ بر شما پرده بندازه، شما را احاطه کند. اینجوری ما معنا میکنیم. واقعا اینها یک مرتبه است نمیفهمیم، چند مرتبه است نمیفهمیم، شاید چند بار مرگ اون تاریکی ها رو. البته عرض کردیم برای یک عده مرگ تاریک است، سخت است، تلخ است، برای عده هم شیرینه، مثل بو کردن یک گل خوشبوست، فرق میکنه، اگر کسی متقی باشه با کسی متقی نباشه فرق میکنه. حضرت داره اون گروه دوم رو میگه، کسانی که متقی نیستن. این که چند مرتبه مرگ سایه تاریکش تا بر اینها میندازه یا یک بار از حضرت در چند جمله بیان کرد، ما این رو نمیفهمیم. فرمود که وحتدام الاله و حنادس و قمراته و قواشی سکراته چیره میشود بر شما، قواشی سکرات تاریکی های سکرات مرگ و علیم و ارهاقه و می نوشاند به شما اون و علیم و ارهاقه از بین بردن. ازهاق داریم و ارهاق داریم، هر دو لفظ آمده. ازهاق ظاهرن بهتره، یعنی از بین بردن، و از بین بردنش را، اون که از بین بردن علیم است، سخت است، دردناک است را به شما می چشاند. و دو جو و اطباقه، تاریکی هایی که طبقه طبقه هم. دو جو یعنی تاریکی، اطباق یعنی طبقه طبقه، یک طبقه تاریکی نیست، تاریکی های متراکم شدیدش را دور تا دور شما پراکنده می کند. و خشونت و مذاقه به شما می چشاند، مذاق یعنی چشیدن، به شما می چشاند خشونتش را، اون سختی ها را. حضرت فرمود ناگواری های زیادی پیش روی شماست، تاریکی های زیادی پیش روی شماست. اگر می خواهید از این مرحله به سلامت عبور کنید، مرگ را با روی خوش ببینید، فاتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا نداشته باشید، مرگ با این چهره وحشتناک به سراغ شما خواهد آمد. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فکر کنم بسه، چون میخوام یه مقداری جلسه بعد توضیح بدم، موارد متعددی از تاریخ نقل کنم، به همینجا اکتفا میکنیم انشاءالله، بقیه بحث برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه شما عزیزان.